صبحانه با خبر.
صبح همه اونایی که سحرخیزن، حتی روزای تعطیل به خیر. نگاهی به تقویم خودتون بندازید. امروز 12 به علاوه 1، یعنی همون 13 همین روز خرداده. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید، اگر که ما افتخار اینو داریم که مهمون سفره‌های صبحانه شما باشیم، سفره‌های گرمتون. البته یک چیز جالبی که هستش اینه که یک نگاهی به تقویم روزهای قبل بندازیم، اونها رو پاره کنین و دور بریزید، یک روز جدید رو آغاز کنید. در همین ابتدای راه اجازه بدید که مددی بگیرم از اردلان سرفراز، ترانه‌سرای خوب ایرانی، که میگه باید قلم گرفت به دست تقویم تازه‌ای نوشت، باید که تن نداد و رفت به جستجوی سرنوشت. سرنوشت از همین حالا آغاز شده. بوی سفر میاد، سفرهایی که به مدد این روزهای تعطیل زنجیروار فرصتی رو فراهم کرده شد تا شما بتونید به دل دشت و کوه و بیابون به هر حال گریزی بزنید و لذت ببرید از طبیعت بهاری. البته بهاری که آخرین روزهاشو داریم طی میکنیم، میریم به تابستون میرسیم، اما اون چیزی که مشخصه اینه که تمام محورهای شمالی ترافیک نیمه سنگینی بهش حاکمه، از محور کرج‌چالوس گرفته تا محدودهای منجیل و رودبار، و البته در محورهای حراز همین رو میشه دید، آزادراهای تهران کرج، کرج قزوین هم به همین صورت به هر حال شاهد ترافیک نیمه سنگینه. و البته بوی رعد و برق و گرد و خاک هم میاد، اونطوری که هواشناسی ایران پیش بینی کرده. میشه گفت که استانهای البرز، تهران، قزوین، قم، مرکزی، شمال، البته شمال اصفهان منظوره، و سمنان دور از انتظار نیست که گرد و غبار رو تجربه کنند. و خب به هر حال این هم از نشانه های روزهای آخر بهاره. موسیقی که تموم میشه جایی برای سکوت باقی میمونه، البته سکوتی که همراه با خبر و تازه ترین خبرها، که مسئولیت تازه ترین خبرها بر عهده فهیمه خضر حیدری بوده، که با هم میریم که خبرها رو از اون بشنویم. البته که صاحب خبر ما همونطوری که گفتم فهیم است.
سلام بر شما و صبح شما همراهان صبحانه با خبر بخیر. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 خرداد ماه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه 2 تلویزیون اسرائیل شرکت کرده بود و با دفاع از سیاست‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران گفت وضع تحریم‌های اثرگذار علیه ایران در طول 5 سال گذشته سبب شد تا رشد اقتصادی ایران احتمالاً برای 1 دهه به تأخیر بیفتد و همین امر ایران را پای میز مذاکره کشاند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه با انتشار مشروح گفتگوی تلویزیونی آقای اوباما که پیشتر بخشی از آن منتشر شده بود، گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا تعدیل تحریم‌ها را در برابر اقدام ایران برای توقف برنامه هسته‌ای‌اش راه حل مناسبی دانسته و گفته است که ایران پذیرفته که در قبال تعدیل تحریم‌ها از ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده خود، که بخشی از نگرانی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم بود، چشم بپوشد. دولت آقای نتانیاهو بارها هشدار داده است که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای به تأسیسات اتمی ایران حمله کند، ایران نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را رد می‌کند. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکومت در تهران از حکومت سوریه حمایت می‌کند و این حمایت تغییرناپذیر خواهد بود و مشکلات منطقه باید به دست کشورهای منطقه حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در دیدار با محمد جهاد لهام رئیس مجلس سوریه وعده داد که ایران در کنار دولت و مردم سوریه برای به گفته او مبارزه با تروریسم و افراطی گرایی خواهد ایستاد. وزیر خارجه ایران همچنین به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دلیل آنچه مقاومت تاریخیش در مقابل تروریست ها خواند تبریک گفت. آقای اسد همواره مخالفان حکومت سوریه را تروریست خوانده و گفته است که با هر گونه فعالیت تروریستی مبارزه می کند. با ادامه نارامی ها در سوریه، بخشای بیشتری از خاک این کشور به تصرف گروه حکومت اسلامی و مخالفان سیاسی بشار اسد درآمده. جنگ داخلی در این کشور در طول بیش از در طول 5-2 سال گذشته بیش از 220,000 کشته بر جای گذاشته است. اما بستگان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران روز سه شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کردند و توضیحاتی دادند. پسر رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که گفته می شود در ایران ناپدید شده، برادر جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست با تابعیت آمریکایی ایرانی که در ایران به اتهام جاسوسی زندانی است، همسر سعید آبدینی که شیش مسیحی با تابعیت ایرانی آمریکایی و خواهر امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، در این جلسه شرکت داشتند. به گزارش اسوسییتد پرس، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان خشم خود را در مورد ادامه زندانی بودن این افراد همزمان با مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران ابراز کردند. این خبر را هم بشنوید که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه در نشست ائتلافی علیه گروه خلافت اسلامی داعش در پاریس با ناموفق خواندن جامعه جهانی در حمایت از کشورش در برابر گروه خلافت اسلامی از کشورهای جهان خواست تا در مبارزه با داعش متحد شوند. آقای عبادی با به میان کشیدن موضوع تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت که این تحریم‌ها کار مبارزه با داعش را هم مشکل‌تر کرده، چرا که خرید سلاح از ایران و روسیه را با دشواری همراه کرده است.
فهیمه یه خضر حیدری بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. البته فهیمه در کنار ما باقی میمونه و باز هم با او مروری خواهیم داشت بر خبرها، اما اجازه بدید که ببینیم که سفره صبحانه ما امروز به چه صورتی تزیین شده توسط مراد ویسی که سردبیر این صبحانه با خبر هستش. چگونگی لغو تحریم‌ها و مسئله بازرسی از اماکن نظامی، دو موضوع پیشروی مذاکره کنندگان ایران و 5+1. دیدار خانواده‌های 4 آمریکایی بازداشت شده و مفقود شده در ایران با اعضای کنگره آمریکا. چگونگی شناسایی قشرهای نیازمند و ثروتمند در پرداخت یارانه نقدی. نگاهی به هفته نامه‌ها در غیاب روزنامه‌ها و استعفای سپ بلاتر از فیفا. خب صبحانه با خبر رو آغاز میکنم. البته من یک بار شماره های تماس با برنامه رو هم خدمت شما بگم که اگر که مایلید میتونید در طول برنامه با ما تماس بگیرید. 2042-021-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید از این فرصت استفاده کنید و با ما در تماس باشید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، در چند روز اخیر موضوع بازدید سرزده کارشناسان آژانس از برخی مراکز نظامی ایران موضوع مهمیه که روند و نتیجه گفتگوهای هسته‌ای رو تحت شعاع خودش قرار داده، اون هم در شرایطی که قرار روز پنج شنبه در دیگری از دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای آغاز بشه. بنیامین صدر گزارشی داره در همین ارتباط.
پس از بحث و مناقشه بر سر چگونگی لغو تحریم‌های جمهوری اسلامی پس از توافق احتمالی هسته‌ای، در یک هفته اخیر موضوع دیگری مطرح شده که روند و نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های غربی را تحت شعاع قرار داده است، آن هم در شرایطی که قرار است فردا پنج شنبه دور دیگری از گفتگوهای هسته‌ای بین نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 آغاز شود. موضوعی در چارچوب پروتکل الحاقی که برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و آن بازدید سرزده کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از برخی مراکز نظامی ایران است، موضوعی که حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز به صراحت درباره آن اظهار نظر کرده است.
اجازه نمی‌دهیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان صورت بگیرد. میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما اندک اهانتی بشود.
اما طرح چنین موضوع پر اهمیتی، آن هم در هفته‌های پایانی گفتگوهای هسته‌ای، تا چه اندازه بر نتیجه این گفتگوها تأثیر می‌گذارد؟ بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین‌الملل ساکن آمریکا:
کلن مسئله بازدید از محلهای اونم به صورت سرزده و بدون برنامه، این مسئله است که جزو پروتکل الحاقی هست. بازرسی های سرزده و بدون برنامه از نقاطی هست که کارشناسان آژانس تشخیص میدن و ممکنه که بعضی از مناطق نظامی هم جزو اون باشه. بخشی از این توافقات هست و بدون اینکه در این زمینه توافقی صورت بگیره، امکان اینکه توافق جامعه هسته‌ای به نتیجه برسه وجود نداره.
در روزهای اخیر اعضای تیم گفتگو کننده هسته‌ای آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش کردند تا قبل از ضرب الاجل 30 ژوئن برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای اختلاف‌ها را کم کنند، هرچند که موضوع دسترسی بازرسان به برخی مراکز نظامی ایران همچنان یکی از مسائل مهمی است که بر سر آن اختلاف وجود دارد. تا جایی که محمد جواد ظریف و عباس عراقچی در تازه‌ترین اظهار نظرهای خود گفتند که با ایده دسترسی مدیریت شده به مراکز نظامی ایران در تهران موافقت نشده و این موضوع به گفته آنان به طرف‌های غربی منتقل شده است و در دستور کار نیست. از دیگر سو اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که شانس خوبی وجود دارد که قدرت‌های جهانی در رابطه با به گفته او مهار فعالیت‌های هسته‌ای ایران به توافق دست یابند، اما این موضوع منوط به دسترسی کافی به تأسیسات نظامی ایران برای انجام بازرسی‌های بین‌المللی است. اما آیا مقام‌های جمهوری اسلامی ناگزیر به قبول بازدید از برخی مراکز نظامی ایران خواهند بود؟ بهمن آقای دیبا:
بدون شک این خط قرمز تعیین کردن‌های جمهوری اسلامی مثل خط قرمزی که راجع به خود مذاکرات وجود داشت یا مذاکره با آمریکا، در شرایطی که وضعیت‌های ایجاب بکنه میتونه تغییر بکنه. فشارهایی وجود داره و این فشارها در صورتی برداشته خواهند شد که توافقاتی صورت بگیره. اصل اجرای پروتکل الحاقی که مستلزم هم بازرسی هست از مناطق آژانس تعیین میکنه و هم بازرسی هایی که بدون برنامه و سرزده است، این بدون شک بخشی از توافق جامع نهایی راجع به برنامه اتمی ایران خواهد بود. فکر میکنم که از قبل هم نوعی توافق وجود داشته راجع به اینکه پروتکل الحاقی برخلاف در یه مرحله باید اجرا بشه. به هر حال تا موقعی که روشن نشه که برنامه اتمی ایران ریشه ها و منابعش چیه، از کجا تشکیل شده، این چه افرادی در تهیه اون نقش داشتن و کی این برنامه ها اجرا شده، همش جزء سوالای آژانس هست و در صورتی که این سوالات پاسخ داده نشه، اون تحولی که مستلزم این است که آژانس گزارشی بده به شورای امنیت با اونها شروع کنن به یک اقدامی در جهت اینکه تحریم ها رو بردارن صورت نخواهد.
مهلت دستیابی به توافق نهایی اتمی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن یعنی 10 تیر ماه امسال تعیین شده و ایران امید دارد که در قبال شفاف سازی بیشتر درباره برنامه هسته‌ای خود از شدت تحریم های بین المللی علیه خود بکاهد.
بنیامین سعد بود که نگاهی داشت در آستانه دور دیگه ای از گفتگوهای هسته‌ای به موضوع بازدید سرزده کارشناسان آژانس از برخی مراکز نظامی ایران که موضوعیه که تحت شعاع خودش داره قرار میده نتیجه گفتگوهای هسته‌ای رو. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم همونطوری که گفتم میتونید با ما تماس بگیرید از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. البته از دیگر امکاناتی که وجود داره از جمله امکان ارتباط از طریق وایبر ما، همچنین فرستادن اسمس یا ایمیل هم میتونید استفاده کنید. در اینجا تعدادی از پیام‌های تلفنی رو همکارانم آماده کردن که با هم بشنویم. شما هم در این فاصله فرصت خوبی براتون فراهمه تا به جمع این شنوندگان بپیوندید.
ایران میگه خط قرمزش 40 کیلومتری خاک ایرانه، اگه داعش بیاد ما حمله میکنیم. پس مگه سوریه یکی از استانهای ایران نیست؟ مقامات ایرانی گفتن یکی از استانهای ما حساب میشه. 50% اونجا گرفتن، چرا اقدامی نمیکنه؟
آقای لاریجانی دیروز در کنار رئیس مجلس سوریه اعتراف بزرگی کرد، گفت ما کمک‌های دولت و مردم سوریه رو در اوایل انقلاب فراموش نمی‌کنیم.
خواستم بگم به آقای روحانی بگین که تو مملکت ایران بیکاری و جوانا خیلی زیاد شده، مخصوصا گرونی که دیگه سر به فلک کشیده. فقط بلدین حقوق کارمنده رو زیاد بکنین، هر سال به سال کارمنده که سر جای خودشون نشستن و شغل خودشون هم دارد. لطفاً به فکر بیکارا باشین، نه به فکر کارمنده.
من یک بازنشسته هستم که برای رفای زندگیم از بنزین یارانه 600 لیتر در کارتم پس انداز کردم. حال یک مرتبه قطع یارانه شد که بماند و حتما باید 600 لیتر را در مدت 3 ماه یا مصرف یا داخل گلند و منزل بیاورید و منتظر اتفاق ناگوار آن باشیم. چرا نمیگذارید بدون دغدغه در کارت باشه تا تمام شود؟
من 5 تا دکه دارم، خودم هم 52 سالم بیکارم هستم، کار نیست، خدایا چی کار کنم؟ از دست این مسئله خسته شدم، دست این مسئله هر جا میرم که کارم نیست، خدایا تو رو حضرت عباس صدای منو پخش کنیم، بذار این خجالت بکشن، آبرشون که نمیره، آبرشون که ربطه، اما ولی بازم ول نمی کنن که درد ما را نمی رسن که.
آقا راجع به دندانپزشکی توی مشهد بخواستم صحبت کنم. مریضه را طی 4 جلسه تا 5 جلسه یک دندون را فقط ایره میکشونن، بعد یک پانسمان اینم چیره پانسمان میکنن که بعد یک ساعت تمام پانسمان میریزه. حالا شما نصف عصب کشیش دکتره باید انجام بده، دندوت سوراخ کرده، پانسمانت هم ریخته، شما باید درد بکشی تا جلسه بعدی که میخوای بری جای دکتر تموم میشه. جلسه بعدی هم میری میگه جلسه بعدی، جلسه بعدی هم میری میگه جلسه بعدی، شما 4 جلسه 5 جلسه درد میکشی، آخرش هم هیچ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی امروز ما ارتباط داره با مسئله یارانه ها که همچنان موضوعی بحث برانگیزه در محافل اقتصادی و حتی محافل سیاسی ایران، چرا که خب الان صحبتی که هستش مبنی بر اینه که شناسایی قشرهای نیازمند دریافت یارانه نقدی. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا با ماست تا نگاهی داشته باشیم موشکافانه تر به این موضوع. آقای خاوند بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام بر شما آقای زرقامی و بر شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، خب همونطوری که یه مقدمه کوتاهی هم من گفتم، تو این مدت ما دیدیم که صحبت‌های بسیاری میشه در مورد یارانه‌هایی که چه قشرهایی باید این یارانه‌ها رو دریافت کنن، چه قشرهایی نباید دریافت کنن، چه جوری میشه اینها رو سوا کرد، اما الان چه گزینه‌هایی وجود داره و چه گزینه‌هایی هست برای اینکه بشه تمیز داد بین اقشاری که نیازمند دریافت یارانه هستن؟
طی دو سه روز گذشته موزگیری ها یک بار دیگه نشون داد هنوز بر سر یک سیاست واحد و نهایی در مورد چگونگی کاهش شمار یارانه بگیرا توافق نشده. میدونیم که به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی در ایران حدود 76 میلیون نفر یارانه نقدی 45500 تومانی دریافت میکنند. رسانه‌های تهران دیروز به نقل از علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشتند ظالمانه است در شرایطی که کشور با مشکلات جدی مواجه است سالانه 42 هزار میلیارد تومان از منابع مملکت به صورت غیر هدفمند به شکل یارانه نقدی پرداخت بشه و بعد با نقل قول از یک بانوی شهروند کرمانشاهی آقای طیب نیا گفت این هدفمندی یارانه ها نیست بلکه هدرمندی یارانه ها. با این استدلال که تا امروز صدها بار هم شنیده شده، آقای طیب نیا اضافه کرد که باید 30 هزار میلیارد تومان از مبلغ اختصاص یافته به یارانه ها رو دولت آزاد بکنه تا بتونه از جمله مطالباتش رو به بخش خصوصی پرداخت بکنه. منتها و این مطلب اصلی هست، برای کاهش شمار یارانه بگیران نقدی دو روش وجود داره. اول شناسایی افراد پردرآمد که به یارانه نقدی احتیاج ندارند و دوم شناسایی افراد کم درآمد که مستحق دریافت یارانه نقدی هستند.
اما خب اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به این دو روشی که اشاره هم به شما داشتید، این که تا چند اندازه اصلا مسیر این دو روش روشنه و اصولا اختلاف اصلی بر سر چه چیزی هست.
اختلاف ظریفی بین این دو روش وجود داره که میتونه نتایج مهمی هم به بار بیاره. مجلس پیشنهاد کرده فرایند حذف از افراد پردرآمد شروع بشه و وزارت کار و تعاون و امور اجتماعی هم در حال انجام همین کار است. منتها آقای طیب نیا و خیلی دیگه از اعضای تیم اقتصادی دولت میگن این کار نتیجه نمیده، چون که باید تک تک شهروندان از لحاظ ثروت و درآمد زیر ذره بین قرار بگیرن، حسابای بانکشون کنترل بشه با نتایجی غیر قابل پیش بینی و حتی بحرانزا. به جای این کار به گفته آقای طیب نیا و اطرافیانش باید افراد کم درآمد و محروم رو شناسایی کرد، از جمله با تکیه بر اطلاعاتی که کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در اختیار دارن و پرداخت یارانه به همین افراد محدود بشه.
در همین ارتباط چند چهره شاخص مجلس شورای اسلامی از جمله احمد توکلی هم یک نامه ای رو نوشتن و خواستارین شدن که در از حذف یارانه ها از ثروتمندان آغاز بشه. این تا چه اندازه راهبردیه؟
اینها در نامه خودشون از دولت میخوان که بهترین راه برای کشف غیر مستحقان در دریافت یارانه کنترل حساب‌های بانکی هست و این از نظر نویسندگان این نامه سرگشاده به معنای وارد شدن به حریم خصوصی افراد نیست. منتها همونطور که عرض کردم شناسایی ثروتمندان و افراد متمکن میتواند یک هرج و مرجی رو به وجود بیاره غیر قابل کنترل با نتایجی که چندان ممکنه دلچسب نباشه. به هر حال میبینیم که برای مصیبت پرداخت یارانه نقدی اون هم به صورت همگانی هنوز راه حلی پیدا نشده.
آقای خواباند، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما حضور داشتید و همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
خب امروز که روزنامه ها منتشر نمیشن، روز تعطیله، اما شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگار ما به هر حال از میان هفته نامه ها و ماه نامه ها و خلاصه مطبوعاتی که به صورت دوره‌ای منتشر میشن مطالبی رو انتخاب کرده که بتونیم یک بررسی اجمالی بهش داشته باشیم. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام بپردازیم اول به هفته نامه صدا که مطلبی رو داره تحت عنوان چپ شریف و عکس روی جلدش رو هم اختصاص داده به عزت الله صحابی.
بله، هفته نامه صدا در شماره تازه پرونده ویژه‌ای منتشر کرده در بزرگداشت عزت الله صحابی که از او به عنوان نظریه پرداز توسعه ملی یاد کرده. عنوان این پرونده چپ شریف هست و آقای محمد قوچانی که سردبیر هفته نامه صدا هست در مقاله مفصلی تأکید کرده که آقای عزت الله صحابی به نوشته ایشون یکی از شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی جنبش چپ اسلامی در ایران هست و ایشون در مقاله خودش تأکید کرده که آقای صحابی در طول عمر خودش به رغم اینکه بارها بازداشت شد، زندانی شد، به ویژه در دوره جمهوری اسلامی هرگز برانداز نبود، بلکه همواره منتقد باقی ماند. انصاف و عدم کینه‌توزی رو از ویژگی‌های آقای صحابی توصیف کرده و نوشته مهم نیست که آقای صحابی در نقد اقتصاد آزاد تا چه اندازه دقیق عمل کرده، بلکه مهم اینه که او در فهم توسعه مدرن عمل می‌کرد.
اما پس از صدا بریم سراغ مثلث. مثلث یک رئیس جمهور یک تصمیم رو روی جلد خودش قرار داده با عکسی از حسن روحانی.
بله، هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان. در این شماره عکس روی جلد رو به آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اختصاص داده با تیتر یک رئیس جمهور یک تصمیم و نوشته که دو سال پایانی دوره ریاست جمهوری آقای حسن روحانی دو سال سرنوشت ساز برای او هست که همین روزها آغاز خواهد شد. آقای نویسنده این مقاله در هفته نامه مثلث تاکید کرده که آقای روحانی باید دو روی کرد از میان دو روی کرد یکی رو انتخاب کنه، یکی این که در زمینه مذاکرات هسته‌ای تنها باقی بمونه به اتکای رأیی که داشته با تیمی که تشکیل داده در حوزه دیپلماسی مذاکرات رو پیش ببره، یا اینکه با انتقاداتی که این روزها اصولگرایان بخشی از اصولگرایان به آقای روحانی و دیپلماسی او وارد میکنن به سوی حاکمیت بیاد و دیپلماسی خودش رو در چارچوب مذاکرات هسته‌ای در هیئت حاکمیت پیش ببره. دو حالت رو، دو گزینه رو مورد بررسی قرار داده. هفته‌نامه مثلث نوشته که اگر آقای روحانی راه نخست رو انتخاب بکنه، در اون صورت ممکنه که مشکلاتی برای او پیش بیاد حتی اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه. به نوشته این هفته‌نامه آقای روحانی به نوعی در مقابل بخشی از حاکمیت قرار خواهد گرفت، اما اگر به نوشته هفته نامه مثلث انتقادات اصولگرایان رو بپذیره در زمینه مذاکرات، در این صورت در چارچوب حاکمیت مذاکره کرده، چه نتیجه بگیره چه نتیجه نگیره، برای انتخابات سال 96 میتونه امیدوار باشه که رأی کسب کنه. البته بخش های دیگری هم هفته نامه مثلث در این شماره داره علامت سوال های بازرسی. یکی از گزارش هاست جنگ روانی حجاریان درباره بازگشت و سخنرانی سعید حجاریان به دانشگاه تهران هم یکی از گزارش های هفته نامه مثلث است.
و البته پنجره هم یک مطلبی رو در خصوص سالگرد در گذشت آیت الله روح الله خمینی منتشر کرده، پرونده ای رو داره، کدام امام؟
بله، هفته نامه پنجره هم هفته نامه است نزدیک به اصول گرایان که آقای علیرضا زاکانی مدیر مسئول صاحب امتیازش هست و چهره هایی مثل فریدالدین حداد عادل فرزند غلامعلی حداد عادل از اعضای تحریریه این هفته نامه هستند. پرونده ویژه این شماره پنجره با عنوان کدام امام یک تئوری یا نظریه رو مطرح کرده، این که آیت الله خمینی در سالهای پایانی عمرش تحت مدیریت دیگران قرار داشت، با شماری از چهره های سیاسی یا کسانی که تاریخ پژوه هستند در ایران گفتگو کرده، از جمله آقای عباس سلیمی نمین. اما آقای عباس سلیمی نمین در گفتگو با هفته نامه پنجره این تئوری رو رد کرده و با بررسی تاریخی برخوردهایی که آقای خمینی داشت با آیت الله منتظری، با آقای مهدی بازرگان، با آقای بنی صدر، با برخی از احزاب و سازمان‌ها از جمله سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی و به ویژه کنار گذاشتن آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری ایران، آقای عباس سلیمی نمین تأکید کرده که آیت الله خمینی هرگز تحت مدیریت نبوده، بلکه تمام این اقداماتی که انجام داده چه پیش چه پس از این اتفاقات تصمیم شخصی ایشون بوده.
سپاسگزارم شهرام. اجازه بده که بررسی اجمالی بقیه هفته نامه ها و نشریات رو در بخش دوم با هم پی بگیریم.
متشکرم.
خب اگر که همچنان شنونده صبحانه با خبرید یا بیننده صبحانه با خبر هستید و دوست دارید که ببینید که در دنیای ورزش چه اتفاقاتی روی داده و دوست دارید از ورزش بشنوید، پس بپردازیم به ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
سلام بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. سپ بلاتر و فیفا باز هم علاقه‌مندان فوتبال در جهان رو شگفت زده کردند. آقای بلاتر اعلام کرد با وجود پیروزی در انتخابات قصد نداره دوره 4 ساله خودش رو به پایان برسونه و انصراف میده تا هرچه زودتر تکلیف فیفا مشخص بشه. بلاتر گفته کنگره رسمی فیفا سال آینده در مکزیک برگزار میشه، اما ترجیحاً باید زودتر یک کنگره فوق‌العاده تشکیل بشه تا فیفا از این وضعیت بیرون بیاد. این در شرایطی که او بعد از برتری در انتخابات مقابل علی بن حسین اردنی گفته بود که بهترین دوره 4 ساله خودش رو در طول دوران مدیریت رقم میزنه و فیفای پاک رو تحویل گروه بعدی و رئیس بعدی این ارگان میده. با این شرایط فدراسیون جهانی فوتبال باید منتظر نامنویسی مجدد متقاضیان ریاست بمونه، افرادی مثل خود بن حسین اردنی، همچنین لوئیس فیگو، میشایل فنپراگ هلندی و صحبت از میشل پلاتینی هم هست و چه بسا گزینه های دیگری که در صورت اعلام رسمی زمان ثبت نام میان و به جمع متقاضیان کاندیدای ریاست فیفا در واقع اضافه میشن. شبی که بلاتر انتخابات رو برد در همین برنامه صبحانه با خبر اشاره کردیم او احتمال استعفای قریب الوقوعش وجود داره و خود لوئیس فیگو هم گفته بود اگر بلاتر وجدان داشته باشه با وجود پیروزی در انتخابات تا روزهای آینده انصراف میده. به هر حال هنوز دقیقا مشخص نیست که چه اتفاقاتی پیش روی فیفا خواهد بود در آیندهی نزدیک. ضمن اینکه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران که گفته میشد اولین نفریه که بعد از پیروزی بلاتر به اون نزدیک شده و تبریک گفته، اشاره کرده بود که حالا منتظر بلاتره تا پاسخ ما رو بده و جواب رأیی که به او دادیم، اما با این شرایط دیگه بلاتر فرصتی نخواهد داشت تا پاسخی به آقای کفاشیان بده. خبر بعدی درباره شکایت‌های گسترده از پرسپولیس استقلال هست در فیفا. مامادو تال مدافع سابق بورکینافاسوی پرسپولیس از این باشگاه شکایت کرده، جیلوید ساموئل از باشگاه استقلال شکایت کرده، برانکو ایوانکوویچ هم از ایران رفت و گفته که با این شرایط دیگه بر نمیگرده چون حتی به گفته او براش یک سیم کارت هم نخریدن. مهدی طارمی مهاجم بسیار موفق پرسپولیس هم گفته حتی با او تماس نگرفتن برای تمدید قرارداد و با این شرایط از ایران خواهد رفت و در یک کشور دیگه‌ای فوتبالش رو ادامه میده. شرایط بسیار سخت شده برای پرسپولیس استقلال که بلا تکلیف هست وضعیت مدیریت این دو باشگاه. رقابت‌های فرنچ اوپن تنیس آزاد فرانسه هم پیگیری شد. بزرگترین حوادثش حذف راجر فدرر بود به دست هموطنش استانیسلاو واورینکا، همچنین حذف ماریا شاراپووا توسط پدیده‌ای از جمهوری چک به نام لوسی سافاروا که تونست شاراپووای نامدار رو از دوره مسابقات حذف کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
خب میرسیم به قسمت دوم صبحانه با خبر. میدونم که حتما عده دیگه تازه از خواب بلند شدن و الان به جمع ما پیوسته، امیدوارم البته به جمع ما پیوسته باشن و ما به نوعی هم میزبانشون باشیم هم مهمون خونه هاشون. خبرها رو میخواییم بشنویم یک بار دیگه، خلاصه و فشرده ای از تازه ترین خبرها. اگر که تا الان هنوز نمیدونید در دنیا چه اتفاقی افتاده، پس بشنوید از فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان صبحانه با خبر. نگاهی میکنیم به سرخط آخر خبرها از ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه 11 خرداد ماه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه تلویزیونی 2 اسرائیل با دفاع از سیاست‌های خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران گفت وضع تحریم‌های اثرگذار علیه ایران در طول 5 سال گذشته سبب شد تا رشد اقتصادی ایران احتمالاً برای 1 دهه به تأخیر بیفتد و همین امر ایران را پای میز مذاکره کشاند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که حمایت تهران از حکومت سوریه تغییر ناپذیر است و مشکلات منطقه باید به دست کشورهای منطقه حل شود. بستگان شهروندان آمریکایی زندانی در ایران روز سه‌شنبه در جلسه مشترک در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شرکت کردند و توضیحاتی دادند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه در نشست ائتلافی علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش در پاریس با ناموفق خواندن جامعه جهانی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی از کشورهای جهان خواست تا در مبارزه با داعش متحد شوند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌دهد. آقای بلاتر در این حال گفت که تا انتخاب رئیس جدید در کنگره فوق‌العاده فیفا به انجام وظایف خود ادامه خواهد داد. قرار است این کنگره بین ماه‌های دسامبر 2015 تا مارس 2016 میلادی تشکیل شود. وزارت خارجه ایران میگوید که پارلمان اروپا اخیراً هیچ گونه بیانیه‌ای در ارتباط با ایران نداشته و بیانیه منتسب به 220 نماینده این پارلمان خبرسازی است. و خبر دیگر این که حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران از تشکیل ستاد امنیت انتخابات و آغاز آنچه که او رصد فضای مجازی برای تأمین امنیت انتخابات خوانده خبر داد.
حیمه خضر ایدری بود تا بخش بعدی خبرها که البته به صورت رادیویی پخش خواهد شد و فهیمه شما رو در جریان مشروع خبرها قرار خواهد داد. کلی مطالب شنیدنی و دیدنی براتون تدارک دیدیم که یکی از اونها دیداریه که خانواده‌های آمریکاییان زندانی در ایران و همچنین اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا داشتن و از دولت اوباما خواستن تا برای آزادی 4 شهروند این کشور از ایران تلاش بیشتری به کار ببره. گزارشگر رادیو فردا نادر صدیقی هم در این نشست حضور داشته و گفته که این مسببه بر لزوم آنچه اعمال فشار بر دولت ایران برای آزادی بی قید و شرط 4 شهروند آمریکایی خوانده شده توصیه کرده. نادر صدیقی و گزارشی در همین ارتباط.
اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه از دولت باراک اوباما خواستند تا برای آزادی 4 شهروند آمریکایی زندانی در ایران بر تلاش‌های خود بیفزاید. در نشست ویژه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، خانواده‌های آمریکاییان زندانی در ایران نیز با تأکید بر بیگناهی آنان، خواستار آزادی فوری جیسون رضاییان، سعید عابدینی، امیر حکمتی و رابرت لوینسون شدند. قانونگذاران آمریکایی با تصویب پیشنهاد دن گیلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، تأکید کردند که بدون آزادی شهروندان آمریکایی از زندان‌های ایران، پذیرش دولت این کشور به عنوان حکومتی مسئول در جامعه جهانی ممکن نخواهد بود. این نمایندگان همچنین دولت اوباما را به خاطر امتیازهایی که در اختیار دولت ایران قرار می‌دهد مورد انتقاد قرار دادند.
It would just be ludicrous and outrageous for us to have a deal with Iran that doesn't include the bringing home of our hostages.
الیوت انگل، عضو ارشد کمیته امور خارجی از حزب دموکرات گفت توافق هسته‌ای با ایران زشت و مضحک خواهد بود اگر آزادی شهروندان آمریکایی را شامل نشود.
The US must not negotiate to reward the Iranian regime.
خانم راس میتنن، عضو جمهوری‌خواه کمیته نیز اظهار نظر کرد که ایالات متحده نباید با رژیمی که شهروندان این کشور را به زندان افکنده در مورد مسئله اتمی گفتگو کند و به آن امتیاز بدهد.
You do not negotiate with the Iranian mullah regime as long as it is holding the hostages.
روئر باخر، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا، نیز دیدگاه مشابهی را ابراز کرد و اظهار داشت نباید با رژیم ایران تا هنگامی که شهروندان آمریکایی را زندانی کرده به گفتگو پرداخت. ادرویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در پایان نشست روز سه‌شنبه اظهار امیدواری کرد که دولت ایران هر چه زودتر شهروندان آمریکایی را آزاد کند. آقای رویس در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا و صدای آمریکا گفت که تلاش‌های جهانی فراوانی برای آزادی شهروندان آمریکایی از ایران صورت می‌گیرد، ولی تاکنون این تلاش‌ها ثمر بخش نبودند. ادرویس افزود که علاوه بر وزارت خارجه آمریکا و سایر دولت‌ها، سازمان ملل متحد هم اقداماتی در این زمینه انجام داده و این تلاش‌ها ادامه خواهد یافت. آقای رویس در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه بسیاری از اعضای کمیته امور خارجی از زندانیان آمریکایی در ایران با عنوان گروگان یاد کردند گفت: این واقعیت که شهروندان آمریکایی برای مدتی طولانی زندانی شده اند، به جز عنوان گروگان عنوان دیگری نمیتوان در مورد آنان به کار برد. ولی واقعیت این است که آنها سزاوار آزادی و پیوستن به خانواده هایشان هستند. آقای رویس افزود که اکثر این زندانیان با دشواری‌های پزشکی و بیماری دست به گریبانند و با 2 تن از آنها هم بسیار بدرفتاری شده است. رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان در پاسخ به پرسش دیگر رادیو فردا مبنی بر اظهار نظر برخی از قانونگذاران در مورد توقف گفتگوهای اتمی تا آزادی شهروندان آمریکایی اظهار داشت راه حل این مشکل بسیار سهل و آسان است. آقای رویس افسود پس از سالها نگرانی و سردرگمی این چهار شهروند آمریکایی باید آزاد شوند و به خانواده های خود بپیوندند. در نشست ویژه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، علی رضاییان برادر جیسون رضاییان، نغمه آبدینی همسر کشیش سعید آبدینی، سارا حکمتی خواهر امیر حکمتی و دانیل لوینسون فرزند رابرت لوینسون شهادت دادند و به پرسش‌های قانونگذاران آمریکایی پاسخ گفتند. دن کیلدی نماینده دموکرات کنگره آمریکا نیز که کمپین گسترده‌ای را برای آزادی امیر حکمتی و سایر زندانیان آمریکایی از ایران مدیریت می‌کند، روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که امیدوار است پیشنهاد او به زودی در صحن مجلس نمایندگان نیز به تصویب برسد.
خب نوبت میرسه به مروری بر خبرهای فرهنگی روز، اون هم در یک روز تعطیل. ببینیم که فرج سرکوهی چه خبرهایی رو برای ما انتخاب کرده و امروز میخواییم به چه مطالبی بپردازیم. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی در بین انتخابهای شما امروز دیدم که خیلی نگاهتون به سمت تئاتر بوده، به ویژه که امروز خب یک روز تعطیل هم هست در ایران. دیدم به سالن موج نو قرار سری بزنیم، اونجا یک کاری از علیرضا شیخان روی صحنه است به اسم آلبوم حشرات.
بله، یک جرنال هستش که در واقع ما با یک دنیای روبرو میشیم سرشار از خیال واقعیت، در وقتی که یک جرنالی که دیگه حالا از پا افتاده و دیگه رسلا ابهتش رو از دست داده و با همسر و دو نوکرش زندگی میکنه، در دنیای خیال خودش و در دنیای واقعی خودش زندگی روزمرهش رو با جریان سیال ذهنیش در هم تلفیق میکنه و در واقع به کارگردان میکوشه که با بهره‌گیری از نور، موسیقی، بدن بازیگران و بیان بازیگران و همچنین با بهره‌گیری از تکنیک‌های مختلف بازیگری، مثلا مثل با گاهی که بازیگران به فرم عروسکی ظاهر میشن، بعد گاهی بازی دن، به حال در همه این مدت اون ذهنیت این جرنال رو در صحنه به اصطلاح دراماتیزه تجسم بکنه. در واقع در این نمایش ما روبرو هستیم با یک نقطه‌ای که نمیتونیم بگیم واقعیت هست یا خیال، اما در بازیگران با بدن خودشون، با حرکات خودشون موقعیت‌های رو می‌آفرینن که متفاوت از زندگی روزمره است که آدم‌ها تجربه می‌کنن، اما در عین حال عمق زندگی روزمره رو نشون میده.
خب از تالار موج نو اگر گذر کنیم به یکی از قدیمی ترین تالارهای ایران اگر سری بزنیم، اون هم تالار سنگلج، اونجا نمایش مجلس ظفرخانی موش و گربه روی صحنه رفته.
بله، این نمایش رو محمد رضا مختاری آزادفر نوشته و کارگردانی میکنه. از نمایش های برگزیده جشنواره 16 جشنواره تئاتر آیین سنتی هستش. این در نمایش یک برداشتی است از منظومه معروف موش و گربه عبید زاکانی، اما در واقع میتونیم بگیم که این منظومه چند بعدی رو تقلیل داده به یک نمایشی که تماشاگران بخندن. میگیم که در نمایشنامه موش و گربه، در اون منظومه موش و گربه عبید زاکانی، ریاکاری و خرافات انتقاد میشه. عبید زاکانی لبه تیز حملهش میگیره به سوی روحانیون و دیگر کسانی که با ریاکاری مردم رو فریب میدن. در اون داستان معروف هم خوندیم، نیاز به تکرار نداره. اما این در اینجا ما با یک موشاقا و موشخانمی روبرو، موشخاتونی روبرو هستیم که عاشق هم هستن. بعد یک گربه ای هستش که گفته که هر روز باید یک موشی به من بدن و بعد این موشخاتون رو اسیر میکنه. حالا موشاقا میره و میجنگه با این گربه و معشوقه خودش رو نجات بده. اهمیت این نمایش شاید در شیوه های اجرایی باشه که به کار گرفته، کوشیده از شیوه های سنتی تئاتر ایرانی بهره بگیره، مثل زنپوشی، سفید بازی یا حیوان نمایی نمایشی، و به خصوص از شیوه شبیه مضحک که در دوره ناصرالدین شاه بوده و بعد از یادها رفته.
خب فکر کنم این نمایش خیلی خوبی باشه برای بیننده ها و شنونده های صبحانه با خبر که به ویژه شاد و خنده آورم هست و برن امروز رو لذت ببرن از دیدن این نمایش. از نمایش که بگذاریم یک نگاهی هم به هنرهای تجسمی داشته باشیم. آقای سرکوهی، نمایشگاه آثار فیگوراتیو و فضاسازی های ذهنی عظیم مرکبات چی در مؤسسه سبا به نمایش گذاشته شده؟
بله، نمایشگاهی است که در همونطور که گفتین در گالری خیال نو مؤسسه فرهنگی سبا برپا هستش که وابسته به فرهنگستان هنر هست. آثاری که ارائه شده مجموعه‌ای هستند از آثار فیگوراتیو، یعنی چهره‌هایی هستند که اما در این حال با فضاسازی‌های ذهنی تلفیق شدند. تعداد زیادی آثار در این نمایشگاه ارائه شده، 80 نقاشی هست که رنگ روغنن، اکریلیک و میکس مدیا هستند و 70 طراحی. و یکی از بخش‌های جالب و دیدنی این نمایشگاه 50 اثر هستش که در سالنامه احمد شاملو منتشر شد و خیلی هم اون با استقبال روبرو شد. و در واقع نقاش که گرایش اکسپرسیونیستی داره در آثارش بسیار تلفیق کرده اون لایه‌های درونی رو با این گرایش ها و این نمایشگاه تا 20 خرداد ماه هم برپاست.
عنوان نمایشگاه هم به هر حال جالب کرختی، امیدوارم کسی کرخت نباشه به هر حال امروز که یک روز تعطیل هم هست. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید آقای سرکوهی.
من از شما جدید.
خب همونطوری که گفتم شهرام رفیع‌زاده همچنان در کنار ماست تا باز هم نگاهی داشته باشیم به تعداد دیگه ای از نشریات و هفته‌نامه ها و ماهنامه هایی که در این ایام منتشر شدن و فرصت خوبیه در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن یک نگاهی به اونها داشته باشیم. شهرام، بپردازیم به نشریه دیپلمات که عکس نقاشی شده ای از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا رو در کنار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در اصل به تصویر کشیده.
بله، دیپلمات ماهنامه است که به تازگی منتشر شده، شماره اولش هست. این شماره که با تیتر دهه دیپلماسی بر روی جلد و طرحی از مذاکره آقای ظریف و آقای کری در روی جلد منتشر شده. سردبیر ماهنامه دیپلمات آقای کیهان برزگر هست که در ایران از اساتید روابط بین الملل هست و در حوزه مطبوعات هم یادداشت‌ها و تحلیل‌های دیپلماتیک می‌نویسه. ایشون در این شماره برای خوانندگان ماهنامه دیپلمات دو پرونده در نظر گرفته، یکی تأثیرات منطقه‌ای و بین‌المللی توافق احتمالی هسته‌ای است و دیگری هم باز تأثیر توافق احتمالی هسته‌ای بر حوزه‌های اقتصاد و انرژی در سطوح داخلی و بین‌المللی هست. البته گفتارها و یادداشت‌ها و مقالات دیگری هم داره، از جمله یک پرونده داره درباره تحولات یمن و یک پرونده هم درباره بررسی داعش و اقدامات این گروه در سوریه و عراق.
و البته هفته‌نامه 9 دی، فشار بر سفره مردم، شاه کلید تحمیل توافق، عنوان اصلی این هفته‌نامه است.
بله، هفته‌نامه 9 دی هفته‌نامه‌ای است که آقای حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری مدیریت اون رو بر عهده داره. در این شماره هم مثل شماره‌های پیشین به شدت دولت آقای روحانی رو در حوزه دیپلماسی و در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی مورد انتقاد قرار داده. این تیتر یکش برگرفته از سخنان آقای مسعود میرکاظمی هست، وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد که در حال حاضر نماینده مجلس هست. ایشون نظریه‌ای مطرح کرده که دولت آقای روحانی به دلیل اینکه می‌خواسته منحرف کنه اذهان عمومی رو از مذاکرات هسته‌ای، به همین دلیل سهمیه‌بندی بنزین رو حذف کرده. آقای مسعود میرکاظمی هفته گذشته رسانه‌ها اعلام کردند که در یکی از شعبات دیوان محاسبات پرونده 29000 میلیارد تومانی برای ایشون تشکیل شده. اما یک گزارش دیگر هم هفته‌نامه 9 دی داره با عنوان یک اقلیت کوچک در دولت خوشبین به کت خدا، که این هفته‌نامه نوشته که 70% مردم ایران بر اساس نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی با دیپلماسی آقای روحانی موافق نیستند.
خب شهرام، همونطور که می‌دونیم اسفند ماه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار میشه و زمزمه‌هاش از همین حالا توی برخی از نشریات به گوش میرسه و دیده میشه، از جمله همشهری ماه.
بله، همشهری ما در این شماره یک پرونده ویژه و مفصل منتشر کرده با عنوان معماران مجلس دهم و بازیگران اصلی انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی رو مورد بررسی قرار داده، چه در حوزه دولت چه در حوزه طیف‌های مختلف اصولگرایان و همچنین اصلاح طلبان و برخی از چهره‌های روحانی از جمله آقای علی اکبر ناطق نوری. اما گزارش‌های دیگری هم در این شماره همشهری ما منتشر شده، پرونده درباره دلایل حمله عربستان سعودی به یمن با عنوان طوفان رسوایی از جمله این مطالب است.
و البته یک نگاهی هم داشته باشیم در پایان به یک نشریه در حوزه موسیقی، گزارش موسیقی که پرونده‌ای رو هم اختصاص داده به همایون شجریان.
بله، گزارش موسیقی در شماره تازه خودش پرونده ویژه‌ای منتشر کرده درباره مرور آثار مستقل همایون شجریان. 5 آلبوم همایون شجریان رو مورد بررسی قرار داده گزارش موسیقی در گفتگو با برخی از منتقدان و صاحب نظران موسیقی. اما یک نکته درباره این پرونده که مهم هست اینه که آقای شهرام ناظری هم گفتگوی از ایشون منتشر شده بود درباره آثار آقای همایون شجریان با عنوان شاهنامه خانی کار هر کسی نیست، که در این شماره گزارش موسیقی بود. اما آقای ناظری این گفتگو رو تکذیب کرده. بخش های دیگری هم داره گزارش موسیقی، از جمله به مناسبت 60مین سال زادروز پرویز مشکاتیان یک بخشای از نقل قولها و گفتارهایشون رو منتشر کرده. آقای احسان عبدیپور نوازنده جوان سرنا اهل لرستان هم در این شماره مجله گزارش موسیقی گفته بود.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در کنار ما بودی امروز.
متشکرم.
چیز زیادی نمیگم، بپردازیم به بردیا افشین و موسیقی.
چندی پیش بود که در کنسرت یوتیوب به هنگام اجرای زنده یک آهنگ، گیتاریست این گروه راک معروف و قدیمی از روی صحنه به زمین افتاد و دستش به شدت آسیب دید. این اتفاق برای دیوید هاول ایونز، هنرمند 53 ساله که اکثراً او را با نام هنری ایج میشناسند، نزدیک به 3 هفته پیش در اجرای گروه یوتیو در شهر ونکوور کانادا رخ داد. در صحنه‌های ویدیویی که از این کنسرت منتشر شده به نظر میاد که این مرد ایرلندی در تخمین اندازه های صحنه اشتباه کرده بود. حالا به تازگی بعد از این اتفاق 2 هنرمند دیگه بر روی صحنه دچار آسیب های جدی شدند. امروز در این برنامه در باره این 2 اتفاق میگم. در ابتدا انریکه اگلسیاس، هنرمند پرطرفدار و معروف اسپانیایی، در آخرین کنسرتش، کنسرتی که در کشور مکزیک برگزار شد، آسیب جدی رو به دستانش وارد کرد، جوری که پزشکان مجبور شدند برای توانبخشی و رفع مصدومیت عمل جراحی پلاستیکی رو بر روی بافت‌های آسیب دیده دست اگلسیاس انجام بدن. انریکه اگلسیاس در اجرای زنده بر روی صحنه یکی از دوربین‌های متحرک و کنترل از راه دور رو در دستان خودش گرفت و همین کار او باعث شد که به دستش به شدت جراحت وارد شه. با این حال این هنرمند بعد از این اتفاق 1/2 ساعت دیگه کنسرتش رو هم ادامه داد، در حالی که به شدت دستانش خونریزی داشت.
Contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Go!
به اسم بایلان دو از انریکه ایگلسیاس که به جرأت میشه گفت معروف ترین آهنگ این هنرمنده، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه 40 ساله اسپانیایی که 2 دهه است فعال و هم در دنیای اسپانیایی زبانها و هم خارج از اون هنرمندی است بسیار محبوب. برای همین تعجبی نداره که آثار او در سراسر جهان نزدیک به 150 میلیون نسخه به فروش رسیدند.
Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
Good to your seat.
سنت وینسنت هنرمند جوان آمریکایی هم نزدیک بود در یک اجرای زنده کار دست خودش بده و او خیلی خوش اقبال بوده که الان تنها دچار آسیب دیدگی های جزئی شده. در یک کنسرت اخیر در شهر ناکسویل در ایالت تنسی آمریکا این هنرمند زن 33 ساله سعی میکرد که از بلندگوهایی روی صحنه بالا بره. او موفق نشد و سقوط کرد و یکی از این بلندگوهای قول پیکر هم روی صحنه افتاد، اما خوشبختانه نه به روی سنت وینسنت. این هنرمند گفته بعد از این حادثه فقط دچار کوفتگی عضلانی شد و زخم‌های سطحی. این آهنگیست به اسم دیجیتال ویتنس یا شاهد دیجیتالی از سنت وینسنت. سنت وینسنت با نام آن ارن کلارک متولد شده 33 سال پیش در آمریکا. او یک آهنگساز، خواننده و نوازنده چند سازه و موسیقیش بیشتر در فضاهای موسیقی های آرت پاپ و آرت راکه. او سال گذشته میلادی با انتشار آلبوم 4مش به موفقیت‌های خیره‌کننده‌ای رسید، از جمله اینکه این آلبوم جایزه گرمی سال 2015 رو در بخش بهترین آلبوم موسیقی راک آلترناتیو نصیب سنت وینسنت کرد تا او اولین زنی باشه که بعد از شنید و کنور این جایزه را دریافت میکنه. خانم اوکنور، هنرمند نامدار ایرلندی، جایزه بهترین آلبوم موسیقی راک آلترناتیو رو در سال 1991 میلادی 24 سال پیش دریافت کرده بود. دیروز در یک اقدام غیر منتظره سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از سمتش کنار کشید و این اقدام واکنش‌های خیلی ها رو برانگیخت. مطمئناً هنرمندان بسیاری هم به استعفای سپ بلاتر در این روزها واکنش نشون خواهند داد، چرا که خصوصاً در بین هنرمندان بریتانیایی سپ بلاتر فرد محبوبی نبوده و سازمان تحت کنترلش فیفا. و از جمله کسانی که پیشتر تنفر خودش رو از سپ بلاتر علنی کرده بود لیلی آلن، هنرمند مطرح و جوان انگلیسی که سال گذشته تابستون به هنگام اجرای زنده‌اش در جشنواره معروف گلاستنبری سپ بلاتر رو مردی فاسد و تنفر برانگیز خونده بود و لیلی آلن اجرای آهنگی از خودش رو اون زمان به سپ بلاتر تقدیم کرده بود، آهنگ Not Fair یا این عادلانه نیست. ما با هم به همین آهنگ در پایان این برنامه گوش میدیم، آهنگی از لیلی آلن.
خب به پایان صبحانه با خبر میرسیم. سردبیر این صبحانه با خبر مراد ویسی بود، فهیمه خضر حیدری خبرها رو به عهده داشت، بنیامین صد گزارشگر ما بود و یانک هلوبک مسئولیت کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داشت. از اردلان سرفراز یاد کردم، این آخر رو هم با اردلان سرفراز ببندم که میگه بی ترس دوزخ یا بهشت از زندگی باید نوشت. I'm so